السلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض شد بر این که مرحوم شیخ جواب چهارمی هم دادند از مستدل به این دلیل عقلی و اون این که اگر ما فساد دلالت حرمت و اقتضای حرمت فساد معامله را هم قبول کنیم، این اقتضا بیش از این نیست که بیع فضولی مستقلن و بدون اجازه مالک فاسده، اما با اجازه مالک صحیحه. این را دیگه نفی نمی کنه این دلیل. و عرض شد که این مطلب را بعضی از بزرگان اشکال کردن، گفتن اگر ما دلالت بر فساد و اقتضای نهی یا حرمت فساد را قبول کردیم، دیگه این اشکال بر ایشون بر اون مستدل وارد نیست، زیرا دیگه این اجازه عقد فاسد را نمیتونه درست کنه و این انشاء سببیت نداره، نه مستقلن نه جزء سبب به ذمه بقیه شرایط که من هل اجازه. ما گفتیم این تعبیر دو تفسیر درش هست. یک تفسیری که دیروز گذشت، این که مقصود از اشکال این باشه که این دلیل فساد سببیت غیر مستقله را هم نفی میکنه، نه فقط سببیت مستقله که از اول محتمل نبود، لغو بود اگر حمل بشه بر فقط سببیت مستقل. سببیت غیر مستقل که لو انضم الیه سائر الشرائط لترتب الاثر، این را هم نفی میکنه. اون یه بیان بود که گذشت و جوابش هم بیان مشخص شد. بیان دومی که احتمال دومی که در تفسیر کلام ایشون میره، مقصود ایشون این باشه که ظاهر عبارت هم اینه، در یکی از تقریرهای بحث ایشون اینجوری آمده که اگر ما گفتیم نه ما انشائی که منهیون عنه فاسده محرم فاسده، دیگه اجازه نمیتونه این عقد فاسد را صحیح کنه، چون اجازه عقد فاسد را صحیح نمیکنه. عقد بایستی فاسد نباشه، فقط از مالک نباشه، اجازه مالک که بهش خورد این صحیحش میکنه. اما عقدی که فاقد بعضی از شروط صحته، این عقد را فی نفسه فاسده، این عقد را اجازه دیگه نمیتونه صحیح کنه. به عبارت دقیق تر، اگر ما عدم حرمت را شرط گرفتیم، عدم مبغوضیت انشاء را شرط در صحت انشاء گرفتیم، مانند بقیه شرایط عربیت، مازویت، موالات، تنجیز، خب یکی از شرایط هم به مقتضای اون اقتضای حرمت فساد، یکی از شرایط هم عدم حرمت شد که ان لا یکون الانشاء محرما، اگه این را ما استفاده کردیم دیگه اجازه وقتی خورد به انشائی که محرمون نمیتونه درستش کنه. این مثل اجازه ایست که بخوره به انشائی که فاقد بعضی دیگری از شروطشه، مثل انشائی که عربی نیست، انشائی که ماضویت نداره، انشائی که موالات درش نیست، انشائی که درش تنجیز نیست. چطور اجازه عقدی که فاقد شرطی از شروط صحت دیگرشه، از قبیل موالات، عربیت، تنجیز، امثال اینها، اون اجازه نمیتونه اونجا اون عقد فاسد را صحیح کنه؟ اینجا هم همینجور، بعد از این که ما گفتیم حرمت مقتضی فساده، این معناش اینه که از شرایط صحت عدم حرمت انشاء یا حلیت انشاء، حلیت عقد، حلیت بیع، تا بیع حلال نباشه صحیح نیست. همچنان که میگیم تا بیع مثلا ایجاب و قبول نداشته باشه صحیح نیست، تا موالات نداشته باشه بین ایجاب و قبول صحیح نیست. خب پس این عقد شد، عقد فضولی شد فاقد یکی از شرایط معتبره که عبارت از حلیت انشاءه، اجازه که حلیت انشاء درست نمی کنه، این انشاء حرام است و یقع باطلا حتی بعد الاجازه. عقد فاسد را اجازه درست نمی کنه. این شرط عقد شده، قید شده، عدم حرمت که همون حلیت باشه قید میشه در شروط صحت یک عقدی. پس حال این عقد حال هر عقد دیگری است که فاقد بعضی از شروط باشه، بعد مالک بیاد اجازه کنه یا از قبل اذن داده باشه. چطور اگه مالک اذن بده به وکیلش، وکیل بره یه عقدی رو انجام بده که فاسد باشه، فاقد بعضی از شروط باشه، اثر نداره این اذن و اجازه مالک، اذن سابقش یا اجازه لاحقش، اون عقد رو صحیح نخواهد کرد. اینم همینجور، این یه بیان دیگری است از برای این اشکال. این بیان هم قابل باز قبول نیست، به این معنا که درسته اینکه وقتی حرمت مستلزم فساد شد میبایستی عقد حرام نباشه تا صحیح باشه، ولی این به این معنا نیست که عدم حرمت به عنوانه شرط شد و قید شد. اگر یه دلیلی آمده بود، باز همون حرف سابق اینجا میاد، عدم حرمت و حلیت انشاء را به عنوانه شرط میکرد، گفت کل انشاء لا یکون حرامن مثلا یترتب علیه الاثر، اینجا کسی میتونست از این اطلاق بفهمه، بگه اینجا این انشاء کان حرامن، اجازه هم که دیگه لا یقلب الانشاء اما وقع علیه، مثلا یه اطلاقی بفهمه از این روایه، از این دلیل اینجا هم بگه این اجازه نافع نیست و مؤثر نیست. ولی اقتضاء حرمت برای فساد به این عنوان نیست که عدم حرمت قیده یا حلیت انشاء قید بشه در صحت. باید ببینیم اون نکته فساد چیه، نکته این اقتضاء که همون ملازمه هست که گفتیم، اون نکته چیه. آنچه که قیده فحوای اون نکته است، نه عنوان عدم حرمت. آنچه که شرطه عدم حرمت نیست یا حلیت نیست، مضمون اون نکته است. اون نکته چیه؟ اون نکته مثلا نکته عقلی است که مرحوم میرزا میفرماید که وقتی معامله بیع عقد ممنوع شد، حرام شد، ممنوع میشه، ممنوع که شد محجور علیه میشه، شرط صحت معامله اختیار و ولایت و سلطنت و عدم حجر. خب ما باید ببینیم این نکته در حقیقت نکته عدم محجوریته، یه شرط دیگری نیست غیر از همون شرطی که مرحوم میرزا فرمودن. مرزا بحث اقتضای فساد را میرزا برگردون به فقدان یکی از شرایطی که ثابت شده در عقد، خود حرمت را شرط نکرد، عدمش را گفت حرمت سبب از بین رفتن یکی از شرایط و ارکان صحت عقده که اون رکن چیه؟ عدم محجوریت سلطنت و اختیار و عدم محجوریت. پس ما بایستی بریم دنبال اون نکته، ببینیم اون شرط در مورد عقد فضولی که اجازه لاحقش میشه آیا اون شرط هست یا نیست. اگر دیدیم اون شرط بعد از اجازه باز هم نیست، پس عقد باطله. اگر دیدیم نه، اون رکن و اون شرطی که حرمت موجب انتفاع اون شرط میشد، اون شرط هستش، پس اجازه موجب صحته. و خیلی روشنه که با اجازه دیگه اون شرط محفوظه، چون وقتی اجازه کرد مالک، اینجا این بیع منتسب میشه به کی؟ منتسب میشه به مالک. این بیعی که منتسب به مالکه، بیع منتسب به مالک، نه بیع منتسب به عاقد. بیع منتسب به مالک که به اجازه متحقق میشه این انتساب، این بیع محجور علیه نیست برای مالک. پس اون نقصان و عدم شرطی که صحت، عدم صحتی که از نقصان و عدم شرط اختیار و ولایت و سلطنت بود نسبت به بیع مالک که حالا با این اجازه ایجاد شد یا انتساب نسبتش درست شد، در این دیگه نیست، اون نقصان در این نیست. پس اجازه در اینجا رافع نقصان شد. هر جا اجازه رافع نقصان عقد که سبب عدم صحتش باشه بشه، این چنین عقدی با اجازه بشه صحیح، چون ملاک عدم صحتش نقصانش بود و این نقصان فرض اینه با اجازه رفع بشه. مثل خود رضای مالک، عقد فضولی بدون رضا هم یکی از شرایط رضاست، یکی از انتراض از شرایط، یکی از شرایط صحت رضاست. با رضای مالک چطور این انتراض لا انتراض میشه انتراض؟ همچنین محجوریت میشه غیر محجور. بیع حاصل در خارج وقتی منتسب شد به مالک به اجازه، به نسبت به این شخص که مالکه دیگه محجور نیست، این مالکه، ولایت بر تصرف داشته. پس این بیع منتسب به مالک هم با اجازه مالک، هم نقصانش از ناحیه عدم رضای مالک یک شیک از شرایط هم او رفع میشه با اجازه و هم محجوریتش رفع میشه، بطلان به ملاک محجوریت. بیع منتسب به عاقد، بله به لحاظ عاقد محجوریت هست چون عاقد ولایت نداره، به اون لحاظ فاسده. لیکن بیع منتسب به مالک که با اجازه این انتصاب متحقق میشه، هم رضای مالک میاد که از نظر رضا این عقد نقصانش رفع میشه به اجازه، و هم عدم محجوریتش مبدل به محجوریت میشه، چون این انتصاب دیگه محجور علیه نیست، مالک که طرف و فاعل اینه، این فاعل محجور نبوده، مالک ولی بوده، سلطنت داشته. پس بنابراین اینجوری نیست که ما یک کبرای کلی بگیم هر جا یه عقدی فاسد شد اجازه دیگه نمیتونه این عقد رو درست کنه، اینجوری نیست. عقدی فاسد شد باید ببینیم نکته و سبب فسادش چیه، نقصانی که موجب فساد اون عقد بود چیه. اگر نقصانش امری بود در شرطی بود از شرایط صحت که با لحوق اجازه اون شرط متحقق میشه، اون نقصان رفع میشه، اجازه موجب صحته. و اگر اون عقد نقصانش و عدم صحتش به یک خصوصیتی بود، شرطی بود که با لحوق اجازه باز اون شرط متحقق نمیشه و اون نقصان رفع نمیشه، اونجا اجازه موجب صحت نیست. موالات، عربیت، مازویت، اگر اینا شرط باشه در انشاء، اینا چیزاییست که با اجازه رفع نمیشه، این نقصانها با اجازه رفع نمیشه و شرایطش ایجاد نمیشه و چون رفع نمیشه اجازه دیگه اونجا کارگر نیست. این نکته این که الاجازه لا تصحح العقد الفاسد، یک کبرای این کلی ما نداریم که کلو عقد اقع فاسدن فلا تصح بالاجازه. خب یکی از عقود فاسد عقد بی رضای مالکه، خب قبل از اجازه مالک راضی نبوده پس اقع فاسدن، چطور با اجازه و رضای مالک اقع صحیحه؟ نکته مسئله اینه که ببینیم اجازه رافع اون نقصان موجب فساد هست یا نیست. پس باید در مرتبه سابقه در اینجا ببینیم اونچه که شرطه چیه. اگر شرط عنوان عدم حرمت انشاء بود این رفع نمیشه، اون انشاء بالاخره وقع حرامن لا ينقلب اما وقع، ولی عنوان عدم حرمت که در دلیلی شرط نشده بود، عنوان عدم حرمت یا حلیت در دلیلی نیامده بود تا مثل موالات مثلا ما شرطش کنیم بگیم یکی از شرایط اینکه انشاء لا يكون حرامن يكون حلالا. نکته حرمت و نکته بطلان و اقتضای حرمت فساد را عبارت از اون انتفاع اون شرط دیگر بود، شرطی که جای دیگه ثابت شده و مرحوم میرزا روش تکیه کرد، مسئله سلطنت و ولایت و عدم محجوریت و امثال اینها. این نکته که عدم محجوریت یا ولایت یا سلطنت هر چی بخواد، این شرط یکی از ارکان صحت عقدشون حسابش کرد، این شرط با اجازه متحقق میشه، یعنی عدمش و نقصان عقد از ناحیهش رفع میشه، مثل شرط رضا، مثل رضای مالک. چطور با اجازه رضای عدم رضای مالک کشی که از شرایط رضای مالک انتراضه، نقصان عقد از این نظر رفع میشه با اجازه، فیقع صحیحا و یترتب الاثر. عدم محجوریت، عدم محجوریت و ولایت هم با اجازه مالک رفع میشه، چون بعد از اجازه مالک اون بیع منتسب به مالکه و به لحاظ انه بیع المالک مخواد صحیح بشه و به این لحاظ هم رضای مالک رو داره و هم عدم محجوریت رو داره، چون این آقا مالکه و این ولایت داره بر این تصرف. پس این منشأی که منتسب به مالک حالا شد بیعون صدر انتسب بیع المالک مع رضاه و مع ولایته علیه. پس اجازه هر دوی این شرط ها را، هم شرط رضا را و هم شرط عدم محجوریت را ایجاد میکنه، یعنی متحقق میکنه. پس از اون مواردی است که نقصان عقد، نقصان موجب فساد عقد با اجازه یرتفع. هر جا نقصان موجود در عقد با اجازه یرتفع، الاجازه تكون مصححتن لذلك العقد و موجبتن لترتب الاثر. پس این بیان دوم هم بیان صحیحی نخواهد بود. به این ترتیب معلوم میشه که این اشکال چهارم مرحوم شیخ هم اشکال، یا اشکال پنجم به حسب شما، دو تا اشکال در هم یکی کردیم، این اشکال اشکال صحیحی است و حق با مرحوم شیخ و مرحوم میرزا است که این اشکال را قبول کردن که ما اگر اقتضای حرمت را برای فساد و استلزام حرمت را للفساد باز قبول کنیم، این اقتضا بیش از این اقتضا نداره که از طرف عاقد عقد فضولی به ما هو عقد العاقد فاسدون لا ترتب علی الاثر. اصلا تعبیر به مستقل و غیر مستقل نکنیم که تو این دست اندازه نیفتیم. عقد فضولی به ما هو عقد العاقد فاسدون لا ترتب علی الاثر و به ما هو عقد المالک بالاجازه ترتب علی الاثر لا یکون فاسده. حتی اگر اقتضای حرمت رو برای فساد ما قبول کنیم، چون اون اقتضا بیش از این اقتضا نداشت که در جایی که این عمل تحت ولایت این من ینتسب الیهش نباشه. خب تحت ولایت عاقد فضولی نبود، تحت ولایت مالک هست، بس محجوریت در کار نیست، شرط صحت رو داره، سایر شرایطش هم داره، یقع صحیحا. بعد از این شاید همین مقصود بعضی از بزرگان دیگر باشه که در اون هم آمده در بیاناتشون، که در اینجا دو چیز منفک از هم داریم، دو مطلب داریم، یکی عقد عاقد، یکی عقد مالک و به اجازه، و اونچه که مقتضی فساد اگه باشه تازه حرمت، حرمت اون امر اول موجب فساد امر اوله، اما حرمت این امر دوم که ثابت نشده، این امر دوم که دیگه نمیت بود حرمتون فیه لکه یقتضی الفساد، اونم یه تعبیر دیگری شد از همین مطلب باشه، که در اینجا در حقیقت ما دو چیز داریم. البته این دو چیز داشتن به لحاظ انشاء درست نیست، اگر اون آقای مستشکل بیاد در انشاء بحثش بیاره، یه انشاء بیشتر نداریم، انشاء عقد، اجازه دیگه انشاء دیگری نیست، تنفیذ همون انشاء. اگر در انشاء بحث کنه بگه انشاء یشترط فی ان لا یکون حراما، دیگه اون بیان درست نیست، اون بیان مسامحی است، باستی برگردونیم به این بیان در اینجا عرض شد. بنابراین این اشکال هم درسته. این وجه اول از وجوهی که به عنوان دلیل عقلی در اینجا ذکر شد تمام میشه، استدلالات یعنی بحث درش تمام میشه و ثابت میشه که این وجه اول درست نیست. یه وجوه دیگر و تقریبات دیگری هم هست که اونها دیگه اقتضای احتیاج به ذکر اصلا نداره، مثلا قدرت بر تسلیم نداره، پس عقد فاسده از برای اینکه قدرت بر تسلیم نداره. اجازه چگونه موجب صحت میشه، شرط متأخرش، تأثیر متقدم بر متقدم، متأخر در متقدم، و از این حرفایی که خب هست تو این تقریبات قابل چندان قابل ذکر و استناد نیست، و حذف اون تقریبات دیگر اولاست. بهترین یا اون چه که مشپرترین دلیل همین عقلیشون همین بود، تمسک به حرمت تصرف در مال غیر و اینکه این حرمت یقتضی فساد، اینم که با این وجوه چارگانه مرحوم شیخ رد شد. پس صحیح همون ادله صحت بیع فضولی است، البته در اینجا یک جواب دیگری هم هست که این جواب رو یادمون رفت بگیم، اون این که اگر جواب پنجمی یا ششمی اگر اون ترقیب رو برای این دلیل، و اون این که حالا اگر فرض کنیم ما این مقدمات رو همه قبول کنیم و این یه دلیل عقلی میشه بر فساد، یا یک از باب اقتضاء حرمت للفساد، خب این اقتضاء اون وقت میشه معارض با اون ادله‌ای که در گذشته دلت علی الصحه، مثل روایت مثلا محمد ابن قیس و عروه بارقی و امثال اینها. اون وقت اگر این نکتهش نکته عرفی بود از باب مثلا استفاده از اطلاق حرمتی و امثال اینها فساد را، اون روایات چون اخص از اینها موجب تقیید میشه و فساد را هم مثلا اطلاقات نهی و نواهی حالا از باب نکته عرفی و ارشادیت یا غیر اقتضا کنه، در خصوص اینجا چون دلیل هست بر صحت و اونا اخص از این مطلقات نهی و اقتضای نهی فساد را و دلالت نهی بر فساد عرفن، اون روایت میشه مقید این. پس باز هم این آقای مستدل به نتیجه خودش نمیرسه، چون ما دلیل خاص بر صحت هم داریم. دلیل خاصی که بر صحت داریم، اون دلیل خاص اقتضا میکنه که قهرن در اینجا اون فساد در کار نباشه. قید میزنه دلالت عرفی نهی بر فساد را، اگر دلالتش عرفی باشه اطلاقش را در اینجا قید میزنه. و اگر دلالت عقلی شد نه عرفی، دلالت بر فساد از باب ملازمه عقلی شد، که این ملازمه عقلی مثلا قابل استثناء نبود، احکام عقلی قابل استثناء نیست، تقابل تخصیص نیست، اون وقت چون روایت داده بر صحته، ما قهرن میفهمیم موضوع اون قاعده عقلی در اینجا نیست، باز همین دلیل رفع میشه علاوه از باب ارتفاع موضوعش، ولو به اینکه کشف کنیم در اینجا حرمتی نیست، یا اگر حرمت هم باشه ولایت در اینجا شرط نیست. مثل خیلی جاها ولایت بدون وجود سلطنت و ولایت معامله شارع صحیح کرده. بالاخره روایت رو که نمیشه طرح کرد، روایت صریح فصیحی که داره میگه عقد صحیحون، ملکیت حاصل شده بعد از اجازه مالک، در روایت محمد ابن قیس یا عروه بارقی که اگر تمام شد اون روایت قهرن در اینجا موجب رفع فساد میشه ولو به رفع موضوعش. میگه کشف کنیم این مقدار از تصرف حرام نیست، حرمت نداره، یا این مقدار از تصرف اگر هم حرام باشه این حرمت سلب ولایت در اینجا نکرده، سلب سلطنت نکرده، یا سلطنت شرط نیست اصلا، اگر هم کرده باشه سلطنت در خصوص اینجا شرط نیست. مثل نگه در یه جایی دلیل آمد گفت که تصرفات سبی یا تصرفات محجورون علیه در اینجا بالخصوص جائزه، چنانچه آمده در سبی، در طلاق سبی، در نکاح سبی آمده، یا در طلاق سبی، در بعضی از انشاءات سبی دلیل خاص آمده در اون ابواب فقهی که اینجا بالخصوص گرچه سبی بوده قبل از بلوغ بوده این تصرفش نافذه. بنابراین اگر این دلیل تمام شد، اگر ادله صحت، ادله خاصه صحت، یعنی روایات محمد ابن قیس و عروه بارقی و امثال اینا، اگر یکی از اون ادله خاصه تمام شد اون دلیل مقید حاکم بر این دلیله و رافع این دلیله. اگر این دلالت عرفی باشه مقیده، اگر دلالت عقلی باشه رافع موضوعشه، کشف میکنه از این که پس یا اینجا حرمتی نیست، اینجور تصرف بیع و انشاء و امثال اینا حرام نیست از نظر شارع، پس لا موضوع للاقتضاء فساد، یا خود اقتضاء مثلا در اینجا درست نیست علو از باب اینکه ولایت شرط نیست. اگر برگردوندیم اقتضای عقلی رو از باب فقدان شرط ولایت و شرط سلطنت و عدم محجوریه، یکیشون درست نیست، یکیشو باید از رفعیت کن، اون چه که میشه کشف میشه از اینکه یکی از اون مقدمات خرابه، چون دلت دلیل و شرعی علی الصحه در اینجا. اینم میتونیم به عنوان یک جواب دیگری که البته این جواب رو شیخ نگفته در اینجا اضافه کنیم که این دلیل بالاخره لو تم لا یصلح لان یقابل ما تقدم من ادله الصحه الخاصه، ادله خاصه صحه. بقیه استدلال عرض کردم دیگه، چیزای مهمی توش نیست، حذفش اولاس از ذکرش. حالا ما تا اینجا این مسئله، اصل مسئله بحث خلاص میشه در این که بیع فضولی با اجازه مالک یقع صحیحاً، بیع فضولی بدون اجازه مالک باطل، یعنی لا یترتب علیه الاثر، به این معنی است. و با اجازه مالک یقع صحیحاً و مستند الی المالک یقع صحیحاً. حالا قبل از اینکه بریم سر مسئله ثانیه و ثالثه که مسائلی است مربوط به اینکه اجازه در حقیقت کجا مؤثره کجا مؤثر نیست در صحت، اینجا بد نیست به دو مسئله، به دو مطلب اشاره بشه. یکی اشاره به این امر که ما از این بحث این نتیجه رو میگیریم که ما در باب عقود سه شکل عقد داریم، یه عقد صحیح یترتب علیه الاثر مثل عقد مالک جامع شرایط، یک عقد باطل مثل عقد مالکی که فاقد یکی از شرایط صحت موالات نیست، مثل انشاء درست نیست، فلان تنجیز نیست، باطل. اینم دو بطلان. یک عقد موقوف یا معلق که عقد فضولی از این قبیل سومه در حقیقت، چون این عقد با عقد باطل و عقد صحیح هر دو فرق کرد، نه مثل عقد صحیحه که به مجرد عقد ترتب الاثر، جلا ترتب الاثر، توقف على اجازة المالك، نه مثل اون عقد باطله که دیگه نشه هیچ کارش کرد، این عقد را نشه هیچ کار کرد، عقد باطل را به اون معنایی که ذکر شد دیگه اون نمیشه هیچ کارش کرد، یک باطلن تا آخرم باطل. یک حد وسطیست، این یه تقسیم سگانه است که در فقه معاملات ما جا پیدا میکنه، که ما عقود را اگه بخوایم استنتاج تئوری های کلی کنیم از این بحث کتاب بیع، این یه بحث، یه استنتاج خوبی است که ما سه گونه معامله یا عقد داریم: عقد صحیح، عقد باطل، عقد موقوف یا عقد غیر نافذ به تعبیرات حقوقی امروز، عقد غیر نافذ، معلق، صحتش معلق بر این که اجازه کنه مالک، اگر اجازه کرد یکون صحیحاً، اگر نکرد نه، لا ترتب الاثر. حالت حد وسط این بین اون دو تاست، نه مثل اون صحیحه صحیحه از ابتدا، نه مثل اون باطله که دیگه نمیشه اصلا هیچ اثری در موردش بار کرد. یه عقد معلقی است در فقه، شاید عامه ازش تعبیر بشه به عقد موقوف، عقدی که فعلا متوقفه، اینجوری پا در هواست، معلق بین آسمون و زمینه تا ببینیم آیا مالک اجازه میکنه یا اجازه رضا نمیکنه، نمیده بهش. اگر اجازه کرد و راضی شد به این عقد، یقع صحیح. این تقسیم سگانه را که خب یه تقسیم جالب و زیباییست و فرق بین باطل و صحیح و موقوف میذاره یا غیر نافذ، ولی صالح برای نفاذ، به این شکل در فقه وضعی و حقوق مدنی امروز نیست به این ترتیب، ولی به یه ترتیب دیگری اونها دارن که اون ترتیب مشابه این ترتیب، اونها عقد موقوف ندارن به این شکل، ولی همون عقد رو تقسیم میکنن به صحیح و باطل. باطل را به دو قسم تقسیم میکنن: باطل مطلق و باطل نسبی. باطل را میگن بر دو قسمه: یکی باطل مطلق، مثل همون عقودی که هیچ ترتیب اثر برش نمیشه و بعدا هم نخواهد شد، یکی باطل نسبی یا فاسد نسبی، که در فاسد نسبی شبیه همین حرف اینجا رو میزنن، میگن فاسد نسبی اون عقدی است که قابل ابطال و قابل تصحیحه، میشه بعد اگر چه چیزی دیگر انجام بگیره میشه تصحیحش کرد و میشه هم ردش کرد، باطلش کرد. قابل ابطال و قابل تصحیحه، ولی وقتی میخوان مثال بزنن تطبیق کنن حالا این مفهوم را، در فضولی تطبیق نمیکنن، چون اصلا بحث فضولی رو به این شکل میسن که ندارن، اونها به یه شکل دیگری دارن که اون بحث فضولی نیست، ما بعد اشاره خواهیم بهش کرد. فهم این مصطلحات دو فقه، فقه اسلامی ما و فقه مدنی وضعی، حقوق وضعی، این یک چیز بسیار مهمی است در اینکه انسان قاطی نکنه بعد حرفا رو، مثل خیلی ها که وقتی میرن اونجا همین حرفا رو میزنن به خیر اینکه حالا اینا جوره با فهم اونها و با درک اونها، یا اونها رو میارن تو فقه ما به خیر اینکه اون حرف عین همین حرفه. اونا فضولی رو به این شکل ندارن، یه چیز دیگه دارن که ازش تعبیر میکنن به فضاله، نه فضولی. این میاد بعد در مطلب دوم، ما اونو میخواییم بگیم، یه چیز دیگه است اون فضاله، ولی شبیه به فضولی است. عقد فضولی رو به این شکل اصلا بحث نمیکنن، من ندیدم جایی بحث کنن. باطل نسبی را وقتی ذکر میکنن، مثال هایی که ازش میارن، مثال میارن به مواردی رو که ما از نظر فقه ما بهش میگیم عقود، بعضی هاش عقودی که عقود غیر لازمه است، یعنی عقود خیاراته. وقتی میخوان برای عقد نسبی، باطل نسبی مثال بزنن، میگن مثل جاهایی که در اراده متعاقدین که قوام عقدم به اراده متعاقدین عیبی باشه، ازش تعبیر میکنند به عیوب الاراده، در اراده متعاقدین عیبی باشه. وقت عیوب و اراده را که ذکر میکنن باز مصادیق زیادی ذکر میکنن. یکیش تدلیسه، اگر تدلیس کنه عاقد، بگه این مثلا بنده ای را که دارم به تو میفروشم، این حیوانی را، این گاوی را که دارم میفروشم شیر بده است، فلان است، فلان است، بعد معلوم شد که یه گاو لاغر مردنی بیشیر داره قالب کرده به عنوان اون گاو، اینجا تدلیس شد که ما ازش تعبیر میکنیم به خیار تدلیس در بحث خیارات. اینجا میگن بیع صحیحه چون رو عین خارجی انجام گرفته، ولی خیار تدلیس داره. اونها چی میگن؟ میگن این بیع باطل نسبی است. چرا؟ چون اینجا یکی از عیوب اراده پیدا شد، اینجا مری اراده ظاهری خورده به این معامله که همون انشاء باشه. تعبیراتشون فرق میکنه، عرض کردم بابا بس دقت بشه تو این اختلاف تعبیر. اراده ظاهری هست ولی اراده جدی نیست، یعنی این آقای مشتری نمیخواسته این گاو اینجوری بخره، میخواسته گاو این گاو رو بخره به ما انهو گاون شیرده و فربه و فلان و، اما اینجوری که شد دیگه این مقصود او این نیست. اراده باطنه با اراده ظاهره تطابق نداشته، این بهش میگن عیب اراده. یعنی اراده باطنی مطابق با اراده ظاهری که عقد مرکب از این دو اراده است بین دو طرف نیست، این یکی از موارد عیب اراده است. تدریس اینو بهش میگن، اینجا میگه این عقد عقد باطل نسبی است، یعنی بعد این آقا که منکشف شد برش واقع میتونه امضا کنه نگر داره، اینه میتونم رد کنه پس بده مالش رو بگیره، این پس باطل نسبی است. این باطل نسبی باز با بحث ما با عقد موقوف فرق کرد، چون این در بحث ما در فقه ما فقه اسلامی مورد تدلیس درش عقد اصلا صحیحه و تامه، هیچ تعلیقی درش نیست، آثار ملکیت همه اینا باره از اول، لزوم نیست که همون بحث خیاراته، لزوم وفا وجوب وفا نیست. ببینید این تحلیل با اون تحلیل چقدر فرق میکنه از نظر اونا. حالا چیکار میگن؟ اینجوری میگن، میگن باطل نسبی است، قابل رد، قابل ابقاء. ما میگیم نه، این مطلب دیگری است، اینجا این عقد صحیحه، داخل در قسم عقد صحیح ماست، چون تمام آثار ملکیت و اینها بار میشه از ابتدا، فقط چیزی که هست لزوم نیست. این باز اصطلاح دیگری است در فقه ما، غیر از اصطلاحی که در فقه ما، این اصطلاح هم باز اونا ندارن به این شکل. خیار هست، حق فسخ هست، اینه مثال میزنن برای عقد باطل نسبی. ولذا میگم نمیشه این عقد باطل نسبی رو کسی بگه این همین بحث عقد موقوف ماست یا عقد غیر نافذ ماست. عقد غیر نافذ ما عقد موقوف ملکیت درش معلقه و بار نیست، در صورتی که باطل نسبی اونها در فقه ما ملکیت درش هست، فقط لزوم درش نداره. فقه وضعی اسلامی نداریم ما، یا وضعی یا اسلامی، این مثل این مثل اکواس عریض اللحیه است، بله، کوسه و این مثل کوسه و ریشبهنه. وضعی که گفته میشه در مقابل اسلامی، وضعی یعنی ما وضعه البشر، اسلامی یعنی ما وضعه الشارع، و فقها ها واضع که نیستن، فقط کاشفن، کشف کردن از ادله و استظهارات آنچه را که شارع وضع کرده. وضعی و اسلامی دوتا این نه، من منظورم منابع هم حکم فقه وضعی اصطلاحی است. این نه حقوق کشور لی اصلا خود اون بحث تر خود همون حقوق وضعی است که وضع کردن، واضعین وضعش کردن، واضعین بشری نشستن در هر جایی که بودن اینا رو وضع کردن، بعدم آمده تو خب اونو بهش نمیگیم حقوق وضعی، اونو بهش نمیگیم حقوق اسلامی. لا بس اگه شما مدرکی نشون بدید ما اونو قبول میکنیم که بعضی از وضعی ها هم به این رسیدن، در اون مقداری که ما بحث کردیم نگاه کنیم نرسیدن. پس بطلان نسبی به معنای موقوف علیه نیست، یک اصطلاح ویژه خود اون فقه اوناست و نبایستی با این قاطی بشه، چون وقتی میان توی تعداد موارد حقوق بطلان نسبی، یکی تدلیس رو ذکر میکنه، یکی بیع مکره را باز ذکر میکنه، اینم از عیوب اراده حساب. قبلا هم در بحث بیع مکره به من بین اشاره کردم، بیع مکره را هم باز یک عیبی از عیوب اراده میدونن، در صورتی که ما بیع مکره را ضمن بیوع فاسده میدونیم یا ضمن بیوع باز غیر نافذه غیر معلقه میدونیم، که با اجازه بحثش گذشت که آیا اجازه مکره بعد از عقد میتونه بیع را صحیح کنه نمیتونه صحیح کنه، او را هم باز اینها در ضمن باطل نسبی میارن به عنوان اینکه اینجا هم باز اراده آقای عاقد معیوب شد. البته اراده باطنی داشته، نه اینکه نداشته، ولی چون ان اکراهن بوده اون طیب نفس مثلا نداشته، این اکراه را اینو عیب میدونن، اینو نقص میدونن در اون اراده، یه نقصی داشته این اراده که ان اختیارن و به اختیار خودش و طیب نفس و رضای باطنیش نبوده، مجبور بوده برای این. اونم باز ذکر میکنن در همین باطل نسبی. مواردی از این قبیل ذکر میکنن که اینها اگر بخواد زیر ضابطه یه اون تقسیم بندیه و ذهنیت تحلیلی فقه اسلامی بیاد، بعضیش داخل در صحیحه، بعضیش داخل در باطله، تدلیس داخل در صحیحه ولی خیار داره، مکره داخل در باطله یا داخل در موقوف. اگر در اون بحث اختیار کردیم که عقد مکره با اجازه هم صحیح نمیشه، چنانچه ذهب ایره بعض از ادله نفی اکراه مسلوب العباره بودن و بطلان مطلق و این حرفا رو فهمیدیم، داخل در باطله که قسم دومه. اگر نه چنانچه نفهمیدیم، گفتیم از این نظر قابل تصحیح به اجازه است، داخل در موقوفه که عبارت از این قسم سومه. بالاخره اونها این یه تقسیم دیگری دارن، مقصودم از این بیان اینه که ما این تقسیم سگانه را که اینجا کردیم، عقد صحیح، عقد فاسد، عقد موقوف یا عقد معلق، این عقد موقوف یا عقد معلق منظور از این تقسیم آثار ملکیته، اون آثار اصلی و ذاتی عقد، نه لزوم. این تقسیم به اون لحاظ شده و با اون چه که در فقه وضعی غربی هست فرق میکنه. در اون فقه وضعی غربی اصلا این روش، این تقسیم بندی روی این اساس نیست که بیان ملکیت که اثر اصلی عقده در باب معاملات مالی، تملیک و تملک رو میزان قرار بدن و ببینن این تقسیم بندی رو بکنن. اونها رفتن به شکل دیگری این تقسیم رو کردن و این قسم سوم رو ندارن، میگن دو قسم عقدی، یا صحیح یا باطل. باز باطل رو میگن باطل نسبی و باطل مطلق، و در باطل نسبی یک اموری رو ارائه میدن که اونها مربوط به بحث فضولی به هیچ وجه نیست، مربوط به بحث‌های دیگری است که مانند مکره و تدلیس و امثال بحث خیارات، و به استثنای مکره بقیه‌اش خیارات، مکرهش هم که عرض شد داخل یا در باطل یا در. پس ما در اینجا میتونیم یه تقسیم بندی در مقابل فقه وضعی عرضه کنیم به عنوان یه نتیجه گیریه سیستماتیک از این بحث و تئوری نظریه پردازی، یه نظریه درست کنیم، بگیم که عقود در فقه اسلامی به لحاظ اصل صحتش، یعنی وقتی بگیم صحت، صحت را معنا میکنیم، یعنی ترتب اون اثر اصلی معامله که عبارت از تملیک و تملکه و جواز تصرف و آثار تملیک و تملک رو بار کردن، آثار ملکیت رو بار کردن، تقسیم میشه به سه قسم: صحیح، باطل، معلق یا موقوف، که قابل تصحیح به اجازه است و قابل عدم تصحیح به عدم اجازه یا به رد. نه این ولایت تقسیم همون اثر اصلی عقده که تملیک و تملکه، و اما امکان ردی که با این اثر جور بیاد مثل خیارات و اصلا خارج از این بحث، چون این تقسیم به لحاظ اثر اوله و اصلی عقده که عبارت از ملکیته، اما این که یه جایی ملکیت هم هست ولی قابل ابطاله، قابل رده، مثل مورد تدلیس و خیارات دیگر و عیب و تدلیس و خیار غبن و اینا رو میگن، غبن و اینا رو میگن اونها، اینا اصلا ربط به این مقسم نداره، چون در این مقسم ملکیت منظور شده و اینا همه داخل در قسمت اوله که عقد صحیحه، چون ملکیت درش حاصله، آثار ملکیت هم باره، این میفروشه میخره این مال را کسی که مغبونه، ولی بعد که مرتفع میشه مغبونه حق فسخ داره، وقتی هم فسخ میکنه اگر مال بود عینش پس میده، اگر نبود بدلش میده، او بحث دیگریست. اصلا ببینید هیکل بحث و ماهیت بحث ها و نکاتش تمام جور دیگه، شالودش جور دیگه ریخته میشه در این تقسیم بندی ها با آنچه که در صحبت های اونها شده. در حقیقت بحث های اونها قاطیست، این بحث باطل و نسبی و باطل و مطلق قاطیست، قاطی شده درش ملکیت و لزوم و اینا همه قاطی پاتی شده، در صورتی که در فقه ما اینا از هم جدا شده و تقسیم بندی متینتر فنیتر روی اصول و نکات تحلیلی و علمی و منطقی بهتر ریخته شده، که اولا آمدن اون اثر اصلی عقد را که عبارت از ملکیت و تملیک و تملک اونه منظور کردن، صحت یعنی این، و به این لحاظ تقسیم بندی کردن به صحیح و باطل و موقوف. و در اینجا دیگه خیارا بیعای خیاری داخل نیست در این موقوف، گرچه اونم شبیه موقوفه، از این اونا یه ظاهر رو نگاه کردن دیدن که این مثلا مثل اونه، چطور در مکره میشه ابطال کنه میشه تصحیح کنه، خود در تدلیس و غبن و اینها عیب و اونجا میشه ابطال کنه میشه قبول کنه، غافل از این که این با او فرق دقیق داره. اونجا وقتی ابطال تصحیح میکنه اصل ملکیت رو میاره، اینجا وقتی ابطال میکنه یا تصحیح میکنه اصل ملکیت رو نمیاره، ملکیت بوده رفع میکنه از این به بعد با این ردش و فسخش معامله را، ولی ملکیت و آثار ملکیت همش بوده، کل تصرفات مالک هم تصرفات اون طرف هم تصرفات مالک بوده و نافذ بوده برش، قابل فسخ نیست. ولی اگر بیعی کرده اون بیع دیگه قابل فسخ نیست، این بدل مالش رو میگیره، مالش طرف شد برش، بدلش پس میگردونه به فسخ. خیلی فرق هست بین این تقسیم بندی و این نکات و بین اون چی که تو حرفای اونها در حقیقت قاطی باطی شده، و فقط تشابه شکلی ظاهری رو گرفتن که خب در اونجا میتونه رد کنه، اینجا میتونه رد کنه. در باب خیار هم میتونه رد کنه، در باب مکره هم میتونه رد کنه، فرضاً اگر فضولی را مرتفت بشن، حالا من که ندیدم مفصلا بحث کرده باشن، اگر در اون موردی که بعداً عرض میکنم اونجا میتونه رد کنه، ولی اون رد کنه ها با این رد کنه ها دو تاست، یکی نیست. بعد از اینکه ما نکات رو از هم، ملکیت را که اثر اصلی عقد این میزان صحت قرار بدیم، با لزوم اینا رو از هم جدا کنیم که فقه اسلامی اینا رو از هم جدا کرده، این یه بحث. بحث دوم معلوم نیست قبول نکن، خیلی خوب اولا قائل نشدن، یعنی در تعبیراتشون این نیست، این خصوصیت نکردن، فقط همون جنبه میتونه رد کنه میتونه قبول کنه رو چیز کردن. حالا ادلاوت از نظر عملی اگر اون مشتری فروخته باشه اون مال را، بعیده اونا بگن اگر رد کرد دیگه اون معاملات بعدی همه باطله، لابد اونا میگن باز معاملات صحیحه، اونجا که میرسن اون آثار نمیتونن بار کنن، آثار باز در اثرات دیگه با هم فرق قائل میشن. در حقیقت اینجا یه خلطه کردن، یه تشابهی را بین اصل قابلیت رد، امکان رد را این میزان قرار دادن و تقسیم کردن به باطل نسبی و باطل مطلق، اینجا خلط شده، و الا بعیده در آثار اینا را یه جور بدونن، یعنی اینجا ملکیت را هم بار نکنن آثار ملکیت را. این یه مطلب. مطلب دوم هم که مثل که وقت گذشت دیگه برای این مطلب دوم.